رسیدیم به ساعت 16 همراه با هم بعد از شنیدن پیام های بازرگانی مهمان برنامه بعدی رادیو ایران کافه هنر خواهیم شد.
لادن میدونه آدم ها انتخاب های متفاوتی دارن، ولی وقتی پای سلامتی و مزه غذا در میون باشه، انتخابشون روغن آفتابگردان لادنه، چون زیر نظر متخصصین تصفیه میشه و با امگا های 6 و 9 و ویتامین های دی و ای هم غنی شده و سالمه.
ویتامین های دی و ای، امگا های 6 و 9، مزه اصلی غذا، همه با لادن واسه تو.
آقا ببخشید.
بفرمایید.
رب تو بورس چی داری؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو، کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی داری؟ سالم، خوشتم.
تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟ شفاف، طبیعی، بیبو، سبک.
تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم. گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
بعد از تو هر شب خواب می دیدم، خواب یه مردی که زمین افتاد، ماهو گرفتی از شب تارم، دنیا به من اندوه همو پس داد. هی خواب می دیدم منو بی تو، با خاطراتم خاک می کردم، دنیای من بودی منو اما از ذهن دنیا پاک می کردم. تا آسمون لرزید فهمیدم دنیای بعد از تو زمستونه، باید نمی رفتی ولی حالا رد تو زیر برف پنهونه. حالا که از عشق تو لبریزم، حالم به حالت بستگی داره، حالا که این اندوه دامنگیر دست از سر من بر نمی داره، من زیر پا می زارم این شهر، میرم یه جایی که تو پیداشی، تاریخ و برگردون به روزی که یک بار دیگه عاشقم باشی. تا آسمون لرزید فهمیدم دنیای بعد از تو زمستونه، باید نمی رفتی ولی حالا رد تو زیر برف پنهونه. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم هر کجای این میهن فرهمند که هستید. رفقای ماه، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. دوستان عزیز، الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه، حالتون خوب باشه، حال عزیزانتون خوب باشه و به همدیگه کمک بکنیم که همگان حال بهتری داشته باشیم. امروز هم افتخار بدین یک بار دیگه با هم همراه و هم نفس باشیم، از دغدغه‌های فرهنگی حرف بزنیم، از رهگذر شماره‌های تماس با ما صحبت بکنید. 220-486 و 220-5009 شماره پیامک ما 30900. دوستان، در کافه هنر میدونید که دو هفته یک بار شنبه ها میپردازیم به موضوع تئاتر. و یکی از آخرین موضوعاتی که در مورد صحبت کردیم دو هفته پیش این بود که آیا تئاتر به نظر شما شغل و حرفه به حساب میاد؟ یعنی ویژگی های یک شغل و حرفه رو داره، مزایای یک شغل و حرفه رو داره، یعنی که یک کسی میتونه ادعا بکنه که یک تئاتریست و بنابراین شما بهش اعتماد بکنید و اطمینان داشته باشید که او از عهده مخارج زندگیش بر میاد. به همین سادگی میشه تشخیص داد که تئاتری بودن آیا یک شغل و آیا امنیت حرفه‌ای داره و این رو جامعه و خود جامعه تئاتر پذیرفته یا نپذیرفته. با چند تن از کارگردان‌ها و هنرمندان عزیز تئاتر در این زمینه صحبت کردیم. با آقای دکتر محمود رضا رحیمی صحبت کردیم، با علی یداللهی صحبت کردیم که حالا منتظرش هستیم برسه و به زودی انشالله میرسه با هم صحبت میکنیم. اما خانم تینا میرکریمی، گزارشگر خوب کافه هنر، به سراغ آقای ایرج راد رفتن، از هنرمندان قدیمی تئاتر کشورمون و مدیر عامل خانی تئاتر. این گفتگو رو بشنوید.
هنر نمایش برای بسیاری از هنرمندان به عنوان تنها منبع درآمدی اونها به شمار میره. هنرمندانی که تلاش کردند در طی گذر سالها در این هنر کسب تجربه کنن و نمایش های حرفه‌ای رو به روی صحنه ببرن. اما آیا این هنر میتونه جوابگوی زندگی روزمره هنرمندان باشه؟ و آیا میتوان به عنوان شغل اول اون رو در نظر داشت؟ اینها سوالاتی است که از ایرج راد، یکی از هنرمندان پیشکسوت عرصه نمایش و مدیر عامل خانه تئاتر مطرح کردم.
وضعیت تئاتر در حال حاضر وضعیت مناسبی نیست در حقیقت، به خاطر اینکه هزینه‌های بسیار بالایی داره و تئاتر در هیچ جای دنیا نگاه اقتصادی بهش نمیشه و همواره اگر کمک به تئاتر نشه تئاتر نمیتونه سر پای خودش بیست. تئاتر در حال حاضر با وضعیت بسیار بغرنجی روبرو هست، به خاطر اینکه سالن‌ها معمولا حتی سالن‌های دولتی 20% از فروش گیشه رو برمی‌دارن و علاوه این که 9% مالیات بر ارزش افزوده باید پرداخت بشه، 5% از طریق فروش بلیت به جاهایی که به هر حال بلیت رو به صورت الکترونیکی می‌فروشن برداشت میشه، کسایی هم که بیمه نباشن 16.7% ازشون کم میشه. شما حالا حساب بکنید با هزینه‌های فراوانی که تئاتر داره علاوه بر عوامل اجرایی، پولی که باید بابت دکور پرداخت بشه، ساخت دکور پرداخت بشه، بابت لباس باید پرداخت بشه و حالا این هزینه ها را اضافه بکنید به حداقل 2 ماه تمرین، اینها 2 ماه به صورت تمرین درگیر کار هستند و اگر 30 اجرا هم داشته باشیم که معمولا این 30 اجرا یک چیزی حدود 45 روز رو در بر میگیره، شما حساب بکنید چه بیلیتی به چه مبلغی در چه سالونی چگونه باید فروخته بشه با این تعداد تماشاگر کمی که وجود داره و خیلی استقبال نمی کنه از همه تئاترها و معمولا به دلایل مختلف به جایی کشیده شده که برای اینکه گیشه وجود داشته باشه تئاتر از اون کارهای ارزشی خودش فاصله بگیره اگر بخواد هزینه هاشو در بیاره، یعنی باید بیشتر به صورت کمدی های بسیار حج، شکل لودگی و دائما خنده، بی مفهوم و بی محتوا باشه تا تماشاگر، حالا به استثنای اون تعداد تماشاگری که تماشاگر واقعی تئاتر هستن، اونها بتونن برن و هزینه های به هر حال نسبی این کار رو بتونن ببرن. در گذشته ما یک شورای ساخت داشتیم، یک شورای حمایت داشتیم، این 20% هم گرفته نمیشد، ولی اینها همه برچیده شده و علاوه این هزینه هایی که واقعا برای تئاتر هست. الان تئاترها همه ضرر میدن، اون کسایی که 2-3 تا کارهای حالا مختلفی رو که در نظر بگیریم به شکل دیگری عنوان میشه که سلیبریتی ها درش هستن و مبلغ گرونی فروخته میشه، اونها هم باز خیلی سودآور نیستن، چرا که در سالن هایی کارشون رو اجرا میکنن مثل تالار وحدت حداقل 5.5 میلیون تومان برای هر سانس باید کرایه سالن رو بپردازن. ضمن این که تماشاگر هم اونایی که علاقمند به تئاتر هستن واقعا توان پرداخت مبلغ بالا رو ندارن، الان مبلغ ها یک چیزی بین 20 تومن 30 تومن تا نهایت 80 تومن در این گونه سالن ها به فروش میره.
بله.
که مجبور هستن به خاطر اینکه تماشاگر داشته باشن بعضی وقتا نیمباها بفروشن. تئاتر بدون کمک دولت پیش بره الان همه بارش به دوش در حقیقت خود تئاتری هاست و به خصوص جوانهایی هم که در این زمینه تحصیلاتی کردن، در این رشته فارغ التحصیل شدن و بعضی هاشون بسیار با استعداد هستن، پرتوان هستن، امکان کار براشون وجود نداره و اگر امکان کاری هم براشون به وجود بیاد با این شرایط و با این هزینه ها و با این گرانی طبیعتاً چیزی دستگیر اونها نخواهد شد و من معتقدم اگر تئاتر به همین طرز بدون کمک پیش بره یا به راهی کشیده میشه که تئاترهای بسیار بی ارزش، سطحی، کارهای صرفاً برای تفریح و خنده و کرکر خنده و لودگی خواهد شد یا اینکه به طور کلی تئاترها به هر حال تولید تئاتر رو خواهند بوسید و کنار خواهند گذاشت و عطایش را به لقایش حتماً خواهند بخشید.
آقای راد، به نظر شما تئاتر میتونه شغل محسوب بشه یا خیر؟
بله، همه جای دنیا تئاتر شغله. الان هم ما در همین جا به هر حال طبق اون نشستایی که داشتیم بالاخره تونستیم به تصویب هیئت وزیران برسونیم که تئاتر از نظر امنیت شغلی و از نظر حقوق ایام بیکاری و همینطور انجمنهای صنفی سراسریش بتونه تشکیل بشه. قدمهای اولیه داره در این راه برداشته میشه، اما با تمام این احوال نیازمند این هستش که کمکهای واقعی به تئاتر بشه تا بتونه سرپای خودش بیسته.
برای هنرمندان ما چقدر به نظرتون میتونه این حرفه هنری یک منبع درآمد محسوب بشه؟
منبع درآمد همونجوری که عرض کردم، تئاتر نه تنها درآمدی نداره، ضرر داره. یعنی باید از جیب خودتون هزینه بکنید، هیچ نوع سوداوری در این کار وجود نداره.
سپاسگزارم جناب آقای
رئیس. خواهش می‌کنم.
گفتگوی تینا میرکریمی رو با رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر آقای ایرج راد شنیدید. آقای دکتر گیلابادی مدیر عامل خانه تئاتر هستن. اما سلام میکنم به علی یدالله عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همچنین همکافه‌های عزیزم.
خیلی متشکرم که
روز برفی
میای. بله بر زنده باد علی جان. ما اون بحث تئاتر شغل هست یا نیست رو داریم ادامه میدیم، اما از ابعاد دیگر، از کرانه‌های دیگر. و امروز هم من دیدم یک گفتگوی با یک کارگردان تئاتر یکی از خبرگزاری ها انجام داده بود که در این گفتگو این کارگردان خیلی صریح میگه که من واقعا در برابر فساد و مافیایی که الان در تئاتر ما وجود داره توان ایستادگی ندارم. نقل به مضمون کردم برای اینکه بدونید دیدگاه چی بوده. نوشته بود که نمیتوانم با مافیای بزرگ تئاتر مقابله کنم. این مافیای بزرگ تئاتر تعریفش چیه اگه قائل هستی به وجودش؟
ببین همونجوری که هر جا که پای پول وسط میاد بالاخره مافیا تولید میشه دیگه، و الان هم پای سرمایه و سرمایه‌دارا و پای پول اومده وسط که تئاتر به اسم تئاتر خصوصی که تئاتر خودمون سرمایه گذاری بکنیم.
بله.
و راهی که فکر میکنم به غلط داره میره و این نیست سرمایه گذاری در تئاتر و وجود سرمایه در تئاتر. در هر صورت تئاتر هم دولت باید یه سوبسیدی بده بهش و دولت یه سرمایه گذاری بکنه برای فرهنگ، مخصوصا تئاتر که فرهنگ سازه، ببین یه هنری کار فرهنگی انجام میده در خدمت فرهنگه، ولی تئاتر فرهنگ سازه. این خیلی بیشتر باید بهش توجه بکنیم.
تئاتر فرهنگ سازه یعنی واقعا؟
آره.
من میخوام الان از مردم، الان میتونیم یه نظرسنجی مطرح بکنیم، از مردم بپرسیم، از کسانی که علاقه‌مند هستن در این نظرسنجی شرکت بکنن. فقط با ارسال یک عدد به ما بگید که با علی عدلایی موافق هستین. یعنی مثلا اگر همین حالا متوجه بشیم که تئاتر از زندگی همه ما حذف شده، از زندگی خود شما حذف شده، و چه قبلا تجربه تئاتر داشتید و چه نداشتید، به ما بگید که آیا این حذف تئاتر از زندگی روی زندگی شما، روی آینده شما فکر میکنید تأثیری داره؟
البته ببخشید شما، یا نداره؟ دیگه هم میشه دید
جان.
الان مخصوصا توی شهرستان ها که خب من میدونم که واقعا تئاتر هست شده.
خب
اینی که بگیم آقا تئاتر در زندگی شما باشه چقدر تأثیری داره؟
بالاخره فرق
بالاجبار الان هست شده دیگه.
مردم تحلیل میکنن، خیلی هوشمندتر از این حرف هستن. یعنی الان میتونن تشخیص بدن که اگر این تئاتری که ازش ما حرف میزنیم از زندگیشون حذف بشه اتفاقی میفته. شماره یک میگه اتفاقی نمیافتد. یعنی من همین الان با اون دوست عزیز همکار راننده‌ای که همراهش بودم تا این مسیر زحمت کشیدن منو رسوندن، ازش پرسیدم که کی تئاتر رفتی آخرین بار؟ خندش گرفت و این خنده خیلی دردناکی بود. گفت من یادم نمیاد، اوه مثلا شاید 20 سال پیش. و بعد وقتی پرسیدم که اصلا تئاتر تو زندگی تو نقشی داره یا نداره، بازم خندش گرفت. خب خیلی جواب روشنه. عدد دو برای کسانی است که میگن تئاتر مهمه و ممکنه حتی یک فاجعه باشه اگر از زندگی ما دور بشه، اگر ما باهاش قهر بکنیم، اگر از صحنه کاملا کنار بره. بنابراین عدد یک مربوط به کسانی که میگن اتفاقی نمیفته، اگر تئاتر از زندگی ما حذف بشه هیچ اتفاقی نمیفته بنا به تجربه‌ای که دارید. عدد دو به 30900 کسانی که فکر میکنن این یه فاجعه است یا یک اتفاق بزرگ، یک آسیب جدی فرهنگ میبینه و با علی یداللهی موافق هستید. خب
ببین واقعا دولت باید یک سوبسیدهایی به مردم بده که بتونن از تئاتر استفاده بکنن. این سوبسید رو به هنرمند نده ولی به مردم بده. مثلا نمیدونم یه کارت یارانه تئاتر، یارانه فرهنگی به مردم بده، ماه یک مقدار بریزن توش که مردم فقط استفاده فرهنگی، کتاب بخرن، روزنامه بخرن، سینما برن، تئاتر برن و فقط توی اون مراکز بتونن از اون تئاتر.
بازم یه مافیا درست بشه که این کارتا رو رد و بدل بکنه و دست به دست بکنه. الان یه سری بونا که برای این نمایشگاه کتاب در نظر گرفته میشه سالیانه، شما اگه تو نمایشگاه کتاب رفته باشی که حتما رفتی میبینی بعضی از این غرفه ها کسانی هستن میان میگن ما مثلا این رقم پول به حساب ما ریخته شده که کتاب خریداری بکنیم، شما بیانی 5% 10%ش کم بکنید پول شما برگردونید. از برخی از غرفه دارا پولشو میگیرن میرن. یعنی تا زمانی که فرهنگ جا نیافتاده، احساس نیاز نیست، شما هی کارت بده به مردم و هی بگو شما برید مجانی تئاتر. الان خیلی از نمایش
ها مجانی تئاتر نه، برن و واقعا پول بدن به گروه.
همون مجانی تئاتر میخوام بگم خیلی نمیرن. یعنی ما الان گروه هایی داریم تو فضای مجازی مردم رو، اینا با مجوز ارشاد آمدن گروهشون آوردن رو صحنه و سالن پر نمیشه. بعد یه گروهایی راه انداختن که علاقمندو بیان مجانی که این سالونا پر بشه، نمیرن و این سالونا خیلی وقت خالی به کار خودش ادامه میده.
آقای بعد واقعا ریشه‌یابی بشه،
ریشه‌یابی کنیم. آقای هادی عامل رو میشناسیم؟
بله بله، از کارگردانان بسیار بسیار خوبه تئاترمون هستن. الان روی خط هستن.
بله، سلام به آقای عامل.
سلام عرض می‌کنم به شما آقای یداللهی عزیز، مهمان عزیز بهتون و مخاطبین محترم.
سلام هادی جان، خوب هستی؟
متشکرم، خیلی ممنون.
میدونم که سرت خیلی شلوغه، تو خانه تا جلسه داری، جلسه پشت جلسه. خیلی ممنون که اومدی.
بله قربون شما، مرسی. امروز خانه تا جلسه کانون کارگردانان رو داریم و کانون کارگردانان امروز تولد آقای بهزاد فرهانی رو جشن گرفته و
تبریک بگیم.
منتظریم که ساعت 5 شروع کنیم برنامه رو.
به به، سلام برسونید به استاد بهزاد فراهانی عزیز.
قربونتون برم، بزرگیتون رو ممنون.
منم از همینجا تولدشون رو تبریک میگم.
ممنون از شما، متشکرم. قربون شما، در خدمتم.
آقای عامل نازنین، ما الان از دوستان همکافه‌ایمون یک نظرسنجی مطرح کردیم، یه سوال پرسیدیم، گفتیم که به نظر شما اگر همین امروز همه تئاترها متوقف بشن، نمایشای روی صحنه متوقف بشن، تئاتر از زندگی شما حذف بشه، فکر میکنید اتفاق خاصی میفته؟ یعنی سرنوشت شما تغییر میکنه، مثلا یک چیز بزرگی رو از دست دادی؟ حدس بزنید که چی گفتن مردم.
راستش برای مردم عادی خب ما چه فرق میکنیم؟ ما
مسلمه، بله،
فکر میکنیم که
شما کارتونه، بالاخره
ضرورت هست مثل نان. ما اینجوری بار اومدیم که تئاتر جزء لاینفک یک تمدن رو به پیش رفته، حداقل کاری که در تئاتر اتفاق میفته به نظر من تشریح انسان روی میز کالبد شکافی و حالا کاری ندارم اون چی که الان در عمل داریم میبینیم رو صحنه تئاتر، ولی احتمالاً جوابی که مخاطبین دادن احتمالاً که هیچ تغییری احتمالاً ایجاد نمیشه.
فکر میکنید چند درصد گفتن تغییری ایجاد؟
آماری شدیم دقیق بگم، ولی خاطبه مردم با این وضعیت معیشتی و مشکلاتی که دارن تا در سبد کالای خانواده شون نیست، یعنی نیست. نه توانایی شو دارن، نه آشنا شدن. یعنی شما در این 30-40 ساله اخیر حتی در مدرسه، در دبیرستان بچه‌ها با تئاتر آشنا شده باشن، بدونن تئاتر چیه، حداقل به گونه یک گونه ادبیات، حتی به عنوان یک متن نوشته شده هم خیلی کم داریم تو کتابای بچه‌ها. گونه‌های نمایشمون هم همینطور، ما خیلی بچه‌ها دارن مثلا نمی‌دونن سیاه چیه، حاجی چیه، حتی تعزیه نیدن بعضی بچه‌ها که در بعضی مناطق تهران.
حالا شما بچه‌ها رو می‌فرمایید، من با دوستان دانشجوها، حتی استادان عزیز دانشگاه در رشته تئاتر گاهی صحبت می‌کنم، برخی از استادانی که الان دارن به هنرجوها در مورد تعزیه درس میدن، خودشون تعزیه ندیدن از نزدیک.
تعزیه ندیدن. بله آقا، بعضی از کلمات تعزیه رو درست حتی تلفظ نمی‌کنن. بعضی از اساتید خودم دیدم متأسفانه این ایراد هست و میگم خیلی ریشه‌ای مشکلات و
بله.
چیزی هم که ما در خانه تئاتر باش دست به گریبانی متأسفانه همینه. هنوز نتونستیم کنار هم به عنوان سنس بتونیم تعریف کنیم خودمونو، به مدیران فرهنگی، به دولت مردا بفهمونیم ضرورت تئاتر رو و اهمیتش رو. خب هم با این وضعیت خب معلومه مردم هم آشنایی زیادی با تئاتر ندارن متأسفانه.
هادی جان ببخشید، من یه سوال، ما نتونستیم خودمون رو معرفی بکنیم یا نخواستن ما رو به رسمیت بشناسن؟
ببینید در هر دو صورت پاسخ همونه که هست، متوجهی؟ ما بعضی وقتا هم اتفاقا توی صنف خودمون به دنبال این بودیم که چرا نذاشتن، چرا نمیگذارند، یا ما خواستیم نذاشتن. تلاشایی هم شده، الان 18 سال خانه تئاتر همچنان داره به همین شکل چیز کار خودشو ادامه میده، ولی همچنان ما به عنوان یه صنف از تحصیل وزارت کار هیچ کدوم از اعضایی که مثل خودت، مثل هممون که داریم کار میکنیم، به عنوان شغل هنوز شناخته نشدیم و تعریف صنفی نداریم از کار تئاتر. ولی در هر صورت میگم که هر کدومش باشه فرقی در پاسخ مسئله نداره، پاسخ همچنان همونه.
درست آقای عامر، الان بیش از 61% عزیزانی که مایل بودند و در این نظرسنجی ما شرکت کردند، تا این لحظه حدود 200 نفر شرکت کردند در این نظرسنجی. گفتیم که آیا تئاتر در سرنوشت شما ایفای نقش میکنه؟ اگر تئاتر حذف بشه اتفاق مهمی میفته؟ 61% کمی بیشتر عدد 1 رو فرستادن به شماره پیامک 3900 و گفتن اتفاقی نمیفته، یعنی هیچ نقشی تئاتر در زندگی این 61% نداره یا یک همچین تلقی دارن. و حدود 38% کمی بیشتر هم عدد 2 رو به 3900 فرستادن، همچنان این نظرسنجی ادامه داره. یعنی این حدود 38% معتقدن که حذف تئاتر ممکنه به فاجعه ختم بشه و یا به هر صورت یک آسیب جدی به فرهنگ وارد بکنه. چگونه میشه واقعا این نگاه رو، چون ما میدونیم که دنیا اهمیت تئاتر رو درک کرده به عنوان یک عنصر شاخص فرهنگی، واقعا چگونه میشه مردمی رو که قهر کردن به طور کلی از تئاتر دوباره پیوند زد به این هنر مردم؟
راستش این وظیفه دولت ما به عنوان سربازهای فرهنگی این مملکت داریم تمام سعیمونو میکنیم، با همه خودتون هم در جریان هستی، با همه کمبودها، با همه مشکلاتی که هست، صنف تئاتر، بچه های تئاتر دارن، هنرمند سعیشو میکنه و به نظرم این وظیفه دولت هاست. یعنی تئاتر خب تعاریف مختلفی داره، یعنی اساسا وظیفه دولت ها، شهرداری ها، فراهم کردن اوقات فراغت، اوقاتی که مردم بتونن بعد از این همه کار و زحمت و فعالیتی که در اجتماع انجام میدن ساعات خوبی رو داشته باشن، ساعات مفرحی رو، حداقل تئاتر میتونه این تعریف باشه که عرض کردم. اما متاسفانه همین نگاه هم در نظر دولت مردای ما نیست و هی داره کم رنگ تر میشه. از ساعات همینچون که گفتین در همه جای دنیا به عنوان یه شکل فاخر هنری یاد میشه، به عنوان یک ضرورت بهش همیشه اهمیت داده میشه، ولی در ایران این متاسفانه داره روز به روز کمرنگتر میشه و واقعا خطرناکه به نظر من.
الان یکی از دوستان پیامک فرستاده بودن که توی کشوری با جمعیت کشور ما تحقیق بکنید ببینید چند نفر به تماشای تئاتر میرن، و این البته آمار اعلام شده، یه چیز پنهانی نیست.
من میتونم یه مثال بزنم؟
پیامکشون رو تکمیل بکنم. ایشون معتقدن که مسئله معیشتی و اقتصادی نیست، مسئله اینه که مردم نتونستن یا تئاتر نتونسته با مردم ارتباط برقرار بکنن و پیوند بخورن. حالا شما میفهمید که این وسط دولت موظفه که این پیوند رو برقرار بکنه یا نه هنرمندان و مخاطب؟
بله اصلا عرضبنده این نیست که هنرمندها هیچ وظیفه ای ندارن. یکی از ایرادهایی که شاید بشه در این سالها به هنرمندان تئاتر خورده گرفت اینه که هیچ وقت نتونستن نسبت مناسبی بین خودشون و مخاطبشون برقرار کنن.
بله.
و یه بخشش هم باز میگم شاید مسبب این وضعیت هم بازم دولته. وقتی دولت حمایتش رو حذف میکنه و شاید سالن‌های خصوصی، گروه‌های خصوصی، شکل‌های چیز هستیم، خب اونا میرن به شکل به سمت تئاتر عامه فهم، عامه پسند یا از کیفیت اون اندیشه ورزی یا چیز کاسته میشه.
بله.
و کیفیت تئاتر همچنان خب رو به نزول، تماشاچیایی هم که برای اون فشکارها بخاطب اون کارها رو میرن خب همچنان هستن سر جاشون، ولی این باعث تحولی در فرهنگ و قدمی به جلو رفتن نخواهد.
آتی جان اونم به یه شاخه ای از هنره ها، اونش به تئاتر مردم پسند، تئاتر عامه پسند.
منظورم تئاتر آزاد و تئاتر چیز نیست علی جان.
آره که ما ببین ما همه جور تئاتر لازم داریم، ما همه گونه تئاتر لازم داریم. اینی که
بله
تئاتر روشنفکری ما متاسفانه تبدیل شده به تئاتر عامه پسند.
آفرین، من عرضم همین بود، یعنی دقیقاً تکمیل جمله همین
یعنی ما میایم در عمل تئاترهای عامه پسند رو میکوبیم و نفیشون میکنیم، میگیم اینا مثلا با تفکر